ساعت 13 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی آغاز به کار کرد. آیت الله خامنه‌ای اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهت‌دار خواند. محمود عباس پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پورم. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی امروز با شرکت 26 کشور در پایتخت فرانسه آغاز به کار کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد. از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. فرانسه پیشتر برای دعوت از ایران ابراز تمایل کرده بود، اما وزیر خارجه آمریکا شرکت ایران در این کنفرانس را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد مناسب ندانسته بود. شماری از کشورهای عرب نیز با حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس مخالف بودند. مقام‌های ایرانی در واکنش به این اظهارات با نمایشی و انتخابی خواندن کنفرانس پاریس گفته بودند که علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهت‌دار خوانده است. وی امروز پس از گذشت یک هفته از عمل جراحیش هنگام خروج از بیمارستان در اظهاراتی مواضع و رفتارهای مقامات آمریکایی را در خصوص دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس متناقض و کذب خواند و گفت حرکتی که در عراق کمر داعش را شکست کار آمریکایی‌ها نبود، بلکه کار مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی جمعه آینده قرار است با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر پاریس دیدار و گفتگو کند. این دیدار پیش از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل استفاده خواهد کرد تا حمایت کشورها را در تأسیس کشور فلسطین جلب کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در این خصوص طرحی دارد که بر اساس آن اشغال فلسطین باید تا 3 سال آینده پایان یابد و کشور فلسطین در داخل قلمرویی که اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال کرده تأسیس شود. محمود عباس تا کنون توانسته حمایت اتحادیه عرب از این طرح را به دست آورد. مجمع عمومی سازمان ملل روز 2 مهر تشکیل جلسه خواهد داد. در آستانه برگزاری دوره دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم قاهره، موسی ابو مرزوق معاون رهبر حماس اعلام کرده که ممکن است آن گروه مجبور به چانه‌زنی مستقیم با اسرائیل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موسی ابو مرزوق در گفتگو با تلویزیون القدس فلسطین در این باره میگوید اگر شرایط به همین ترتیبی که هست باقی بماند ممکن است حماس مجبور به مذاکره مستقیم شود. با این همه یکی از وزرای اسرائیل احتمال برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم با حماس را رد کرده است. حماس نیز بعدتر تاکید کرده که سیاست آن گروه عدم مذاکره مستقیم با اسرائیل است. ساعت 13:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به بررسی مسائل زنان می پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش های معمولمون در مورد مسائل زنان در ایران بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. سازمان یونسکو اعلام کرده که بیشترین آمار بیسوادی در جهان به زنان تعلق داره. مدیر کل یونسکو با بیان اینکه 781 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند، گفته 2/3 این افراد رو، یعنی بیش از 500 میلیون نفر رو، زنان تشکیل میدن. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شهین دختر مولاوردی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار را از مهمترین برنامه‌های اولویت داره این نهاد دونسته و گفته سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در دو محور زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل تدوین شده. او همچنین خبر داده که لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار هم آماده شده. قوارش معمولاً 5 متریه اما بستگی به عرض پارچه داره. اونطور که میگن از قواره 100 هزار تومان میشه خرید تا قواره 3 میلیون تومان و شاید حتی بیشتر. اما مهمتر از قیمت جنسشه. اینکه زود چروک نشه، الکتریسیته نگیره، به مانتو و لباس نچسبه و البته آشغال هم جمع نکنه. نباید سر باشه و نگه داشتنش روی سر هم نباید سخت باشه. سنگین هم نباشه که بعد از 2 ماه موهای آدم رو از ریشه میکنه. صاف در آوردن برش اون هم حکایتیه. خیاط ماهر میخواد و قیچی زن ماهرتر. از همه اینها که بگذری باید تازه یاد بگیری چطوری چادر رو سر کنی و رو بگیری. اما اینها همه یه حکایت چادر مشکی و زن ایرانی نیست. هفته گذشته گزارش‌هایی در مورد مافیایی چادر مشکی در ایران در اخبار اقتصادی منتشر شد. خبرهایی که نشون میداد سالانه بیش از 16 هزار میلیارد تومان در ایران صرف تأمین حجاب اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی میشه. 16 هزار میلیارد تومانی که مستقیما از جیب زنان ایرانی پرداخته میشه. اونطور که فریدون خواند استاد اقتصاد در فرانسه میگه بازار این چادر مشکی هم مثل رنگ اونه، بدون شفافیت.
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران، از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
یکی از استدلال‌های مدافعان خرید و برسر کردن چادر مشکی این هستش که این چادر سنت اسلامی ایرانیه که از پیش از انقلاب در ایران رایج بوده. ادعایی که مجید محمدی جامعه شناس و ساکن آمریکا اون رو رد می‌کنه.
ببینید، این سنتی که در ایران وجود داشته قبل از انقلاب با چادر مشکی که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب برتر معرفی کرد، دو پدیده کاملا متفاوت هستند. چادری که قبل از انقلاب زنان ایرانی می‌پوشیدند عمدتاً چادر مشکی نبود، چادرهایی بود با رنگ‌های متفاوت و با پارچه‌های بسیار نازک و خنک، بیشتر از جنس کتان. عمدتاً برای چادر نماز بسیاری از خانم‌ها استفاده می‌کردند. چادر مشکی به عنوان حجاب عمدتاً در خانواده روحانیون در سال‌های قبل از انقلاب مورد استفاده قرار می‌گرفت، بعد به عنوان نماد ایدئولوژیک توسط زنان اسلامگرا، زنان مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. بعد وقت حکومت این رو بر کلیت جامعه تحمیل کرد. چادر مشکی هیچگاه لباس ملی ایرانی ها نبوده و به نظرم هم این نوع تحمیل شدهش هیچگاه به لباس ملی بانوان در ایران تبدیل نخواهد شد. عمدتا لباس رسمی حکومت هست، اون هم لباس رسمی حکومت در دوره آقای خامنه‌ای. در دوره آقای خمینی هم چادر حجاب برتر به شمار نمی اومد. اینها کارهایی است که در دوره آقای خامنه‌ای صورت گرفته.
اونطور که مجید محمدی میگه باید حساب چادر رو از حجاب اجباری جدا نگه داشت.
حجاب اجباری در سالهای اولیه تأسیس جمهوری اسلامی به صورت حالا ابتداءً با زور و بعد هم به شکل قانون در اومد و در اون موقع هنوز چنین مافیایی شکل نگرفته بود. اما در دوره آقای خامنه‌ای که ایشون حجاب برتر رو چادر اعلام کردن، به موازات این گونه اصرار حکومت بر اینکه چادر حجاب برتر هست و چادر رو اجباری کردن در بسیاری از مدارس و برخی دانشگاه‌ها، در مراکز عمومی تلاش کردن که این رو به لباس فرم تبدیل کنن. همراه با این حرکت فرهنگی که از سوی بیت دنبال می شد، به موازات با این، چون در کشور ظرفیت کافی برای تولید پارچه مربوط به چادر وجود نداشت، طبعا اون مافیا هم شکل گرفت. مجوز وارداتش به گروهی خاص داده می شد. نوع خاصی از پارچه ها رو حکومت اعلام می کرد که زنها باید از اون پارچه ها به حجاب خودشون رو، چادر خودشون رو تهیه بکنن. به تدریج یک رابطه ارگانیک بین سبک زندگی که روحانیت داشت در جامعه تحمیل می کرد در کنار مافیایی که این گونه مواد رو به داخل کشور وارد می کرد به تدریج به وجود اومد.
از 16000 میلیارد تومان هزینه پوشش اسلامی تا 1 میلیارد دلار سود خالص چادرمشکی برای مافیای این پارچه، هزینه ای که برای تامین خواسته‌های جمهوری اسلامی در حفظ حجاب زنان ایرانی از جیب زنان و سبد خانواده‌ها هزینه میشه. مجید محمدی:
این فقط به چادر مشکی محدود نمیشه. حجاب از شلوارهای خاص، رنگهای خاصی که حکومت میخواد از خانومها بالاخص در ادارات بپوشن، مانتو، روسری، مقنعه، مجموعه ایست از انواع پوشش که خانومها باید هزینه شو بپردازن. لباس فرم رو معمولا دستگاه‌هایی که میخواهند از کارکنان خودشون لباس فرم بپوشن، معمولا هزینه این لباس فرم رو هم خودشون تهیه میکنن. اما در جمهوری اسلامی جالب هست، علاوه بر این که زنان رو مجبور میکنن که یک نوع پوشش خاصی رو، رنگهای خاصی رو، طراحیهای خاصی رو بپوشند، خود زنان، خود خانواده ها هستند که باید هزینه گزافی برای تأمین مواد مربوطه و لباس های مربوطه بپردازند.
آنطور که خبرهای رسیده از ایران نشون میده، نه بر سر کردن چادر و نه رعایت حجاب اجباری از سوی زنان سبب نشده که زنان از آزادی های مورد نظرشون در ایران برخوردار بشن. غنچه قوامی 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی و تحصیل کرده رشته حقوق، هم نه به دلیل رعایت نکردن حجابش که برای اصرارش برای دیدن بازی های تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه حالا در بازداشت به سر میبره. قنچه قوامی از روز 9 تیر ماه هنگام مراجعه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا برای تحویل گرفتن موبایلش از نیروهای امنیتی که پیش از این اون رو بازداشت کرده و بعد از ساعتی آزاد کرده بودند، بازداشت شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، قنچه قوامی در 41 روز اول در سلول انفرادی بوده و تحت فشار شدید روانی اون تهدید شده که به زندان قرچک ورامین فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرایم خطرناک در اونجا زندانی هستند. پس از این 41 روز اما از سلول انفرادی بیرون اومده، دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام. از دیدار با وکیلش و دسترسی اون به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌بره. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن که پرونده قنچه قوامی رو پیگیری می‌کنه، مهمان برنامه ماست. خانم لقایی، چه خبرهای جدیدی در مورد پرونده قنچه منتشر شده؟
راستش آخرین وضعیت که تقریباً از یک هفته پیش وضعیت تغییری نکرده، یعنی ایشون همون ادامه بازداشت موقتش که تایید شد همونه و فقط اینکه اولین مصادره خبری درباره دستگیری ایشون در داخل ایران منتشر شد، ایلنا منتشر کرد، دلنوشته‌ای که مادرشون می‌نویسن در خصوص ایشون که فقط دلتنگی و بیخبریه و این جمعه متاسفانه ایشون تماس نداشته با خانواده‌اش.
خانم لقایی، پیش از این برادر خانم قوامی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که گویا وعده‌هایی که در روزنامه‌های سراسری جمهوری اسلامی منتشر شده بوده منجر شده به اینکه قنچه در واقع از پدر مادرش اجازه بگیره تا با استادیوم برن. با هم صدای برادر قنچه رو گوش می‌کنیم.
همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض می‌کردن که نرو، ممکن است مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه‌ها نوشته بودن که مثلا خانم‌ها میتونن برن وارد استادیوم بشن، کلاً رئیس‌جمهور آقای روحانی گفته بودن قبلاً. همون روز اون چه روزنامه گرفت بوده، مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
خانم لقایی، چقدر این وعده ها و مسائلی که در واقع در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر میشه نزدیک به واقعیته؟
به حقیقتش یه مقداری میتونم بگم که اینا رو مردم میتونن غیر واقعی و تبلیغاتی تلقی کنن، از این جهت که هم آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون درباره آزادی زنان و گشایش کار در مسائل زنان صحبت کرده بود، هم در همین مورد استادیوم آقای علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی با ایلنا مصاحبه داشت و اونجا گفته بود که قنچه در پی مصاحبه خانم ملاوردی و دعوت ایشون از زنان برای حضور در استادیوم بوده که تصمیم گرفته که بره. و خب قبل از اون هم توی بازی‌های قبلش وزیر ورزش به همراه خانواده‌اش در استادیوم حضور داشته برای تماشای بازی والیبال تیم ملی و در واقع این به نوعی میتونه تلقی بشه که حمایت از خانواده‌ها و زنان هست برای حضور در استادیوم، ولی خب متاسفانه مردم رو نذاشتن و زنان موندن پشت در استادیوم. و بعد از اون هم این سکوت دولت خب خیلی معنا داره، اینکه هیچ پیگیری نشده. دو هفته پیش یک بیانیه از طرف فعالان مدنی داخلی به رئیس جمهور ارسال شده برای اینکه به هر حال پیگیری بشه برای کار قنچه و گشایشی بشه توی این کار، ولی خب میبینیم که هیچ صحبتی نیست، سکوت کامل کردن و هیچ خبری هم بیرون نمیدن و همچنان قنچه تو بازداشت مونده. همین وعده ها نمیشه روش حساب کرد اصلا.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط غنچه قوامی شده، چرا که این سازمان میگه او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خودش در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده کرده. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.